اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. دعوتتون میکنم در این ساعت ویژه برنامه آرمان شهر رو بشنوید.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
آرمان شهر،
به نام خدا. صاحبان امروز و فردای ایران و انقلاب سلام. در شب 12 بهمن ماه آرمان شهر رو میشنوید از رادیو جوان. انقلاب ها پدیده های پرشمار و پرتکراری نیستند. گاهی دهه ها و گاهی قرن ها میان دو انقلاب فاصله می افته. انقلاب ها کم تعدادند و انقلاب های بزرگ کم تعدادتر. انقلاب های جهان به لحاظ وسعت و عظمت و سطح تغییرات و پیامت هاشون یکسان نیستند. تأثیرات برخی انقلاب ها از محدوده کشورهاشون فراتر نمیره. بعضی از انقلاب ها مثل جرقه ها زود خاموش میشن. بعضی انقلاب ها تنها تغییرات ظاهری و سطحی و موردی ایجاد میکنند، افرادی رو میارند و افرادی رو به زیر میکشند. اما برخی انقلاب ها بزرگ و جهانی و بنیادی اند، مثل انقلاب اسلامی ایران. بعضی انقلاب ها تنها ساختارهای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی رو تحت تأثیر قرار میدند، اما انقلاب های بزرگ تأثیرات و داعیه های تمدنی دارند. این انقلاب ها فقط یک نظام سیاسی مستقر رو به چالش نمی کشند، بلکه ممکنه برای یه تمدن رقیب خط و نشان بکشند. بعضی انقلاب ها شبیه آتش فشانی هند که فورانشون همه چیز رو تحت تأثیر قرار میده، از این رو جهانی هند. انقلاب های بزرگ مرزهای سیاسی و جغرافیایی رو در می نوردند و همه ساحت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی عقیدتی رو دچار تغییرات بنیادی می کنند. بعضی انقلاب ها رخ نمی ده که فقط رژیم ها رو عوض کنه، شکل می گیرند که تمدن آفرین باشند. انقلاب اسلامی چنین انقلابیه، پس مأموریتش هنوز به پایان نرسیده و تداوم داره. امشب قراره از نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها بگیم و بشنویم. همراهیتونو سپاس.
از زمستان آغاز کردیم، آبهای هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به نهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
سرزمین با اصالت، نومت نجید و بیکران، نومت همیشه جا بدان، یادگار عاشقان ایران.
آرمان شهر.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی جوان. اما امشب عرض کردم که آرمان شهر رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع انقلاب اسلامی و تمدن سازی نوین و مهمانهای بسیار عزیز و گرانقدری رو این توفیق دارم که در محضرشون باشم در استودیو. حضرت آیت الله سانور مسلمین، سید عباس نبوی، عضو محترم شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت و رئیس محترم مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی محضرشون هستم. عرض سلام، ادب و احترام. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله برنامه خوبی باشه، در خدمت هست.
زنده باشین انشاءالله. و محضر استاد عزیز و گرانقدرم جناب آقای دکتر محمد حسین سائی هم هستیم، رئیس محترم دانشگاه سوره. عرض سلام، ادب، احترام. خیلی خوش آمده آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران و
زنده باشین انشاءالله.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان این برنامه. امیدوارم بحثی که ارائه میکنیم در مجموع مفید فایده باشه.
انشالله. اگر اجازه فرمایید هم کلامی خودمون رو آغاز کنیم با حاج آقای نبوی عزیز و گرانقدر. حاج آقا، ایده انقلاب اسلامی برای تمدن سازی در عرصه های مختلف در واقع چه بوده؟ تو عرصه های مختلف حکمرانی ایده انقلاب برای تمدن سازی چیست؟
بله، عرض میشه که به هر حال حرکتی که در آغاز نهضت حضرت امام رحمت الله علیه از سال 42 آغاز شد، یک بنیان و جهتگیری گسترده‌ای داشت. اول و ظاهرش به نظر نمی آمد که حرکت این مقدار ابعاد و جریانات گسترده‌ای داشته باشه و به سمت مسائل تمدنی واقعا حرکت کنه و خیز برداره.
بله.
مسائل تمدنی میاد سرنوشت بشریت رو تغییر میده، زندگی ها رو و مسیرهای زندگی ها رو متحول میکنه. دنیای کنونی که ما در این 70 سال اخیر دنبال کردیم و پشت سر گذاشتیم، یک دنیایی بوده که به هر حال یک کتازی غرب با همه توانایی‌ها و دستاوردهایی که داشته نسبت به تمام جهان و همه کشورهای دنیا اتفاق افتاده. انقلاب اسلامی یک موج جدیدی را آغاز کرد که این موج جدید پایه‌های به حرکت در آمدن یک مسیر تمدنی رو شکل داد و این مسیر تمدنی بحث بسیار مهم و تعیین کننده‌ای هست. ما حالا به اصطلاح داخل مسیریم، خیلی خوب متوجه نمیشیم. آدم معمولا وقتی وسط مسیر هست یا در گرم داخل مسیر هست خیلی چیزها رو متوجه نمیشه، یا خیلی از خردریزها در کارها و در تحولات دهه به دهه، 5 سال به 5 سال، 4 سال به 4 سال ما رو مشغول خودش میکنه. از اون کار بزرگی که داره اتفاق میفته و تحول بزرگی که اتفاق میفته، از اون تحول یک مقداری نگاهمون دور میشه. اون حالت درست دیدن و دقیق دیدن مسئله رو از دست میدیم،
یعنی از فاصله میگیریم دوباره برمیگردیم. درسته؟ و فکر میکنید که ما چقدر موفق بودیم تو این ایده؟
در مسیر تمدنی واقعا خیلی موفقیم. شاید یه حرف رو هم بزنم شنوندگان تعجب کنن که من چنین حرفی رو دارم میزنم. در مسیر مناقشه و دعوای تمدنی واقعا موفقیم و داریم موفق جلو میریم، اما در مسیر این که هزینه هامون زیاده، سختی هامون زیاده، بار سنگینی رو به دوش میکشیم، از این جهت خب مسئله حساسیه. ولی از این که دنیا داشت به سمتی میرفت که انسان تبدیل به ضد انسان بشه، انسان به سمت یک نوع حیوانیت دارای ابزار، دارای شعور، دارای توان، دارای مدل‌های جدید به این سمت با تمام قوا حرکت کنه، خب این انقلاب نقش بزرگی در برگردوندن این مسیر ایفا کرد. حالا باید خیلی طولانی زمان میگذره تا دربارش بگن، تا بعدها از بیرون قضاوت کنن که ما وسط شرق و غرب دنیا که ایستادیم داریم چه کارهایی میکنیم و چه آثاری به جا میگذاره. واقعا یکایک این 85 میلیون نفر مردمی که این 40 سال رو دارن طی میکنن و همچنان سالهای بعدی رو داریم جلو میریم، یکایک این مردم زحماتشون، تلاشاشون، زندگیهاشون، این پایمردیهاشون، ایستادگیهاشون، هر کدام یک ظرف و سبدی است که دارن آورده ای رو در درون رشد و ظرفیت این حرکت تمدنی میریزن. اما حالا اگر برگردیم به داخل خودمون، چرا این هزینه ها زیاده؟ چرا اینقدر فشارها از ابعاد مختلف، تلاطم‌ها زیاد هست؟ اونو جداگانه باید بحث‌های مختلفی دنبال کنیم و بررسیش کنیم بریم جلو. اما از بیرون اگر نگاه کنیم، ما مسیر رو داریم میریم. این مسیر خیلی با قدرت، با توانایی، با ظرفیت خوبی جلو میره، ولی خب طبعا باید حواسمون باشه که استخوانمون این وسط له نشه.
بله. خب آقای دکتر سایی عزیز بزرگوار، نظر شما چیه؟ ایده انقلاب برای تمدن سازی در عرصه‌های مختلف اوکراینی چی بوده به نظر شما؟
خب نکنید اگر بخوایم این رو خوب توضیح بدیم و برای شنوندگان فهیم و نخبه ما جا بیفته، به نظرم بعد اول خود جنس انقلاب رو بگیم، راجع به اون صحبت بکنیم تا ببینیم چه اتفاق میفته. من از محتوای انقلابمون شروع میکنم. خب میدونید که واژه خود واژه انقلاب یا ریولوشن واژه‌ای بود که عموما از سوی مال جریان چپ تمدن غرب بسیار مورد استفاده قرار میگرفت، در جایی که خیلی اصلا اعتقاد دارم واژه انقلاب یه واژه مدرن و اونها بودن که میگفتن ما مدعی انقلاب هستیم، دانش انقلاب مال ماست و بحثای شبیه این. بعد از حدود، یعنی اگر ما نقطه شروع، یکی از الان نقاط شروع جدی تمدن غرب و انقلاب فرانسه بدونیم، که اونم به اونم میگن انقلاب بزرگ، چون واقعا بعد از انقلاب فرانسه بود که تقریبا مدرنیته در سراسر عالم گسترش پیدا کرد، به خصوص با اون حرکت ها و اقداماتی که ناپلئون انجام داد. اون مرکز دنیا، یعنی اروپا کامل مدرن شد بعد از اقدامات ناپلئون، هم به زور، یعنی با یک نوع مدرنیته اجباری اروپا مدرن شد و بعد از اونجا به سراسر جهان گسترش پیدا کرد. ما انقلابی که با این وسعت ادعای دینی بودن داشته باشه را اصلا نداشتیم.
بله.
و اولین انقلاب دینی تاریخ مدرن بود که اصلا، در حالی که ما آدم هایی داریم، یعنی ما فیلسوف هایی داریم در اواخر قرن 19 هم که و جامعه شناس هایی که وقتی در انتهای قرن 19 هم و ابتدای قرن 20 هم صحبت می کردن، بحثشون راجع به قرن 20 هم و یکی از مشخصات قرن 20 هم این بود که قرن پایان دینداریست، یعنی این وعده رو می دادن که دین و ماجرای دین در پایان قرن 20 هم تمام خواهد شد. استدلال هایی هم داشتن. ما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه ربع قرن آخر قرن 20 هم اصلا یک نوع بازگشت به دینداری ما داشتیم. یک مثال جدی براتون بزنم، خب چپ ها مدعی انقلاب بودن، حالا انقلاب نه حتی به این معنایی که ما در ایران تجربه کردیم، اینا مثلا کودتاهای موفقی که جریانات چپ داخل کشورهای مومن مستعمره هم انجام میدادن، اینها رو از جنس مثلا انقلاب میدونستن. نمیدونم حالا واقعا، مثلا اتفاقی که حتی در مثلا فرض بکنید کوبا افتاد، نمیدونم چه حد میشه اونو انقلاب به معنای همون معنایی که چپ ها حتی دنبالش بودن دانست و مشابه اون اتفاقی که مثلا در مصر افتاد، مثلا کاری که جمال عبد الناصر کرد، نمیدونم چقدر با حتی تعریف انقلاب به تعریف خود چپ ها هم سازگاری داره، ولی خب به هر حال اینها را همه را انقلاب میدونستن. آخرین انقلاب چپ چیزی که توی کتاب ها نوشته شده انقلاب ساندینیستا هست در نیکاراگوئه که جالبه اونم 1979 اتفاق افتاد، یعنی 1979 هم انقلاب ایران اتفاق افتاد هم همزمان ما یه شبه شاید بشه گفت کودتایی هم حتی اون باشه، شبه انقلاب هم حتی نیست، ساندینیستا اومدن در نیکاراگوئه هم با یه شعار چپ قدرت رو در دست گرفتن. از 1980 به این سمت شما هیچ انقلاب چپی در دنیا نمیبینید، یعنی هیچ اتفاقی از جنس انقلاب مدل چپ ها اتفاق نمیفته، یعنی تأثیری که انقلاب اسلامی روی جناح چپ به قول معروف تمدن غرب گذاشت آنی بود تقریبا، یعنی بلافاصله از سال بعد تغییر جدی اینجوری داد. در جناح راستش که حالا جناح غربی غرب در حقیقت اتفاقی که افتاد یک نوع شاید عجیب تر بود، یعنی ما در آمریکایی که رأس تمدن سکولار جهان حساب میشه شما میبینید که افراد در رأس بالا اون رؤوس بالای این حاکمیت شعار دینداری میدن، شما میبینید یه نوع بازگشت عجیب غریبی که حالا مثلا اونجلیکن ها و اینها در داخل خود حکومت آمریکا اومدن، چیزیه که ما در تاریخ آمریکا به این وضوح نداریم. ممکنه حالا ما به برخی دست‌های پشت پرده اذعان داشته باشیم، ولی اینکه مثلا فرض کنیم که شیشه‌ای یک کلیسا برای رأی آوردن یه رئیس جمهور آمریکا در خانه به خانه برن و مثلا تبلیغ انجام بدن تقریبا در تاریخ آمریکا بی‌نظیره و این اتفاق افتاد. یعنی ما محتوایی که در انقلاب داشتیم محتوایی بوده بلافاصله دو سویه تمدن غرب رو متأثر کرد و یه نوع استحاله درش ایجاد کرد، اون جناح چپش رو که تا مرز فروپاشی برد، چون میدونی حالا خیلی ادعاشون اینه که و میشه اینو تحلیل کرد که زنجیره فروپاشی شوروی از یه نوع بیمعنی شدن ایدئولوژیش ایجاد شد و این بیمعنی شدن ایدئولوژی ناشی از محتوایی بود که بخش مهمیش ناشی از محتوایی بود که از انقلاب اسلامی برخواست، اینا خیلی از اندیشمندای غربی هم گفتن. حالا مؤلفای دیگه ای هم داره که اگر لازم شد تو ادامه بحث میگم اگر فرصت هست.
معذرتون هستیم، خیلی ممنونم. اما در آستانه دهه مبارکه فجر هستیم، فردا 12 بهمن ماه سال روز ورود حضرت امام رحمت الله علیه به ایران اسلامی هست. دوستان من قسمتی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون میشه، بعد از اون این همکلامی ادامه پیدا خواهد کرد. شما آرمان شهر رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان ساعت 21:18 دقیقه.
ما جرسیم سردن گوش خواهد کنی که از این نید و ما با الباقه اکبر بود و فر یاب بود
و توی این کوچه یه تلویزیون کوچیک داشته، گفتم بیاییم بریم آقای خمینی یا ببینیم.
یه تلویزیون بود، ما تو کارگاه بود، باز کردیم دیدیم امام پیاده شد و همه دعا میکردم واقعا چه برکتی داره میاد و
امام که دیگه حرف نداره همه خاطره.
انقلاب به زبان ساده 12 بهمن ماه یک استقبال عجیب و تاریخی. ورود امام خمینی بعد از 15 سال تبعید به ایران و استقبال مردم از ایشون یکی از مهمترین استقبال‌های تاریخی قرن 20 بود. اونقدر که حتی جزئیات اون هم خیلی خوب تو ذهن رسانه‌ها و حتی پدر و مادرهای ما ثبت شده.
امام خمینی ساعت 5:10 صبح روز اول ماه فوریه در راه پاریس به تهران در کابین مخصوص به خود مشغول مطالعه می باشند.
صحبت‌های گوینده رادیو تلویزیون ملی ایران رو بشنوید. حتی همون زمان همین طور گفتن، روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن.
اینجا فرودگاه مهرآباد هست، همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم.
این اولین مراسم رسمی در دوره جدید بود که با تلاوت قرآن شروع می شد. با صدای پسر نوجوانی که سالها بعد خواننده معروفی شد، دکتر محمد اصفهانی.
من از عواطف طبقات مختلفه ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من باریگرانی است که نمی توانم جبران کنم.
اون بیرون ماشینی منتظر امام بود تا ایشون رو از مهرآباد به سمت بهشت زهرا ببره. مردمی که تو فاصله بین فرودگاه و بهشت زهرا ایستاده بودن یک دیواره انسانی 33 کیلومتری رو تشکیل میدادن. اولین سخنرانی عمومی امام تو بهشت زهرا بود. قطعه 17 به یاد شهدای 17 شهریور. امام اون شب رو تو دبستان دخترانه رفاه گذروندن. روایت آیت الله خامنه ای رو میشنوید از اولین دیدارشون با امام بعد از 15 سال.
خیلی برای من جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها 15 سال بود امام رو ما ندیده بودیم. از وقتی ایشون رو تبعید کرده بودن ما دیگه ایشون رو ندیده بودیم. فوراً ولوله افتاد تو این ساختمان، همه جمع شدن از اتاقای متعدد، شاید حدود 20 نفری آدم اونجا بود. ایشون وارد ساختمان شدن، ریختن افراد دور ایشون رو، دست ایشون رو بوسیدن. بعضی ها گفتن که اذیت نکنید امام رو، خسته هستن. برای ایشون طبقه بالا یک اتاقی معین شده بود که به نظرم هم تا همین سالها مدرسه رفاه هنوز اون اتاق رو نگه داشتند و ایام 12 بهمن گرامی میدارند به یه نحوی. رفتن طرف پله ها که برن اتاق بالا، نزدیک پاگرد پله که رسیدن برگشتن طرف این جمعیتی که ماها اینجا ایستاده بودیم پای پله ها و مشتاقانه بهشون نگاه میکردیم، برگشتن طرف ما و نشستن روی پله ها. معلوم شد که خود ایشون هم دلشون نمیاد که حالا این 20 نفر آدم رو اینجا رها کنند و برن استراحت کنند. نشستن روی پله ها و به قدر شاید 5 دقیقه صحبت کردن. حالا دقیقا هم یادم نیست چی گفتن. به هر حال خسته نباشید گفتن و امید به آینده دادن. این خاطره یادم.
یاد و خاطره روزهای طلایی دهه مبارکه فجر در سال 57 رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح حضرت روح الله و همه شهدای این مرز و بوم. آرمان شهر رو می‌شنوید از شبکه رادیوی جوان و محضر دو میهمان عزیز و گرانقدر هستیم همچنان، حضرت اوتاتورستان و مسلمین سید عباس نووی عضو محترم شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت و رئیس محترم مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی و استاد عزیز و گرانقدرم جناب دکتر محمد حسین سائی رئیس محترم دانشگاه سوره. پرداختیم به بحث تمدن سازی در انقلاب اسلامی و در ادامه میریم محضر حاج آقای نبوی عزیز و بزرگوار و سراپا گوش میشم. حاج آقای انشاءالله آرمان شهر رو اداره خواهند کرد با این موضوع.
بله عرض میشه. ببینید این مسیر آرمان شهری که معمولا یک تمدن وعده میخواد بده، معمولا تا حالا در تاریخ اینطور بحث شده، در جوامع اینطور بحث شده که 3 تا رکن اصلی داره. معمولا افراد در مدرسه که از ابتدایی شروع میکنن درس خوندن میپرسن که علم بهتره یا ثروت. حالا اگر بزرگتر بشن میشه سوال رو سه قسمت کرد: علم بهتره یا ثروت یا قدرت. خب تمدن هم سه تا رکن اصلی داره، یعنی مثل همون خانواده، مثل زندگی معمولی میشه زندگی اجتماعی به نحوه بسیار گسترده. سه رکن اصلی داره: علم و قدرت و ثروت. حالا اونجا دیگه نمیشه تقسیمش کرد، چون یک جامعه همه رو میخواد. یک نفر در زندگی خودش میتونه بگه من علمو نمیخوام، کمتر میخوام، ثروت بیشتر میخوام.
بله.
یا مثلا ثروتو نمیخوام، علمو میخوام. یا اینایی که میان در عرصه رقابت و سیاست و اینها بگن من قدرت رو میخوام. ولی یک جامعه همشو میخواد. یک جامعه نمیتونه بگه من بخشی از اینا رو میخوام، بخشیشو نمیخوام. ما در دعاوی و خواستهای اصلی انقلاب، مسیر تمدنیمون دو چیز بسیار مهم رو بهش اضافه کرده. این دوتا خیلی مهمه، واقعا تمام بشریت رو هم متوجه میکنه هم تکان میده. یکی معنویت هست و دیگری عدالت. یعنی اگر بپرسیم چی میخوایم، باید اول بگیم عدالت میخوایم، باید بگیم هم ثروت میخوایم هم معنویت میخوایم، هم قدرت میخوایم هم دانش میخوایم، هم معنویت میخوایم هم عدالت میخوایم. پس این شد پنج رکن، و پنج رکن بسیار بسیار مهم و حیاتی. ما الان مسیری که آمدیم بخش های از اینها رو ساختیم، مقدار زیادی حاصل شده. این که الان آمریکا نمیتونه بر ما غلبه کنه، چون بالاخره ما زیر ساختای اقتصادی رو موفق شدیم بسازیم. همه ملت تونستن در این مسیر مشارکت کنن. کار یک نفر و دو نفر و یه دولت و مثلا این بخش نظام و اون بخش نظام نیست. واقعا همه ملت ایستادن و کار کردن و تونستن زیرساختهای اقتصادی و بنیانهای شهری رو، مناطق رو، اینو بسازن. حالا ما بخشهایی داریم برخوردار نیست، کمتر برخورداره و باید به اونها رسیدگی بشه اینجای خود. اما شما وقتی میرید میبینید همه استانها درگیر یک نوع رشد و حرکت مولد اقتصادی قوی هن و دارن کار میکنن. فشارا اجازه نمیده که دستاوردها و اون چیزایی که به دست میاد واقعا شیرین تو جیب مردم بره. اذیت میشن، لطمه میبینن قیمتها و مسائلی که به هم میریزه در اینا. ولی اینا ساخته شده، زیرساختهای قدرت ساخته شده، زیرساختهای ثروت ساخته شده، زیرساختهای علم و فناوری ساخته شده. ما الان چیزی در حد 30,000-40,000 نفر دانشمند خوب داریم و واقعا قابلن، در دنیا قابل مطرح شدن هم. مطالعاتشون خوبه، نتایجی که میگیرن خوبه، در بخش پزشکی خوبه، در بخش فناوری خوبه، در بخش سایبر خوبه، در بخش نانو خوبه، در هوافضا خوبه. الان این قسمت ها واقعا میتونیم روی پای خودمون که میستیم افتخار کنیم. اما ما در بخش مربوط به معنویت و عدالت مشکل داریم. یعنی هرچی که اینا رو آوردیم نتونسته با اون رکن عدالت موازنه برقرار کنه، نتونسته با رکن معنویت موازنه برقرار کنه. خیلی ها در بخشای اقتصاد، در بخشای سیاست خودشونو پشت معنویت‌های مختلف قایم کردن و خواستن با صورتک‌های بیان توی فضاهای، با مردم میان حرف میزنن، سعی میکنن جوانبی رو به طرف خودشون جذب کنن. ما اینجا مشکل داریم. اگر قرار ما یک تمدن بشیم و تمدن نوین اسلامی شکل پیدا کنه، راه خودش رو پیدا کنه، ما باید 5 تا رکن رو با هم داشته باشیم. علمی که بخواد عدالت رو به هم بزنه میشه علمی که فاصله طبقاتی درست میکنه و بخش نابرخوردار جامعه علیه این علم موضع میگیرن. قدرت و ثروتی که نتونه به سمت عدالت بره، بخش عمده ای از جامعه نسبت بهش موضع میگیرن. قرار نیست قدرت قدرتی باشه که تو سر یه عده‌ای بزنه یا تو سر بخشایی از جامعه بزنه. قدرت باید در خدمت مردم باشه، قدرت باید خادم متواضع مردم باشه و بتونه برای تمام آحاد مردم، علاوه بر اینکه امنیت میاره، علاوه بر اینکه آسودگی میاره، در عین حال بتونه پشوانه بسیار خوبی باشه که بتونن برای زندگیشون، سامان زندگیشون فکر کنن. ما الان در مسیر تمدنی داریم خوب جلو میریم. بخش هایی که ایجاد میشه در بخش های مولدی که لازم داریم داره اینا خوب ایجاد میشه. الان هم میبینیم وقتی ثروت ایجاد میشه، دولت میاد لایحه میده 2000 تریلیون تومان